وسیله‌ای میخواد یا ابزاری میخواد، بدون ابزار و وسیله نمیشه به مقصد رسید. هر حریصی هست محروم ای پسر، چون حریصان تک مرو آهسته تر. اندران ره رنج ها دیدند و تاب، چون عذاب مرغ خاکی در عذاب. دوباره برمیگرده به قصه کاروان ناکام، میگوید که هر کی حرص بزنه محروم میشه و مواظب باشید که مثل حریصان تاخت و تاز نکنید، چون حریصان تک مرو آهسته تر. این قافله خانواده خواجه که به سوی اون روستای موهوم می رفتن، اندر آن ره رنجها دیدند و تاب، چون عذاب مرغ خاکی در عذاب. عذاب جمع عذب، ماء عذب یعنی آب شیرین و گوارا. حالا میگه مرغ خاکی اگه توی آب بیفته چقدر عذاب میکشه، چون این مرغ مرغ آب نیست، مرغابی نیست، مرغ خاکیه. حالا این بلایی که سر این خانواده، سر این قافله آمد، شبیه عذابی بود که مرغ خاکی تو آب ببینه. اندران ره رنج ها دیدند و تاب، یعنی خیلی مصیبت ها کشیدن، مثل عذابی که مرغ خاکی در آب میبینه. سیر گشته از ده و از روستا، و از شکر ریز چنان ناوستا. دیگه سیر شدن، منزجر شدن، بیزار شدن از ده و روستا و از شیرین زبونی ها و شیرین کاری های اون نادرویش، اون ناوستا. ناوستا به کی برمیگرده؟ به اون روستایی متملق بی حقیقتی که به دروغ این کاروان رو به روستا دعوت کرده بود. تا اینجا میرسه و یک فصل تازه باز میکنه، رسیدن خواجه و قومش به دیه و نادیده و نشناخته آوردن روستایی ایشان را. این سرفصل عنوانی میشه که یعنی عنوانی میشه برای مطلبی که انشاءالله نوبت آینده باز خواهیم گفت. شما رو تا اون نوبت به خدای بزرگ میسپاریم.
رادیو فرهنگ، نقلی در دنیای هنر، فیلم و موسیقی. برنامه‌هایی با موضوع‌های تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فلسفی. سیری در دنیای شعر و کتاب و ادبیات. تاج‌های علم و فناوری. پخش مستقیم مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی. با رادیو فرهنگ همراه باشید. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ام ردیف 585 کیلوهرتز. رادیو فرهنگ، صدای اندیشه ها، باورها و فرهنگ ها.
Thank you. یقین بر دیده نشین ای رفته باز و ای مهر بری رفتاده ببین دل خسته ما دیدار تو را انوار تو را چشم انتظار جان نگارم.
رادیو فرهنگ برای شما که مشتاق قدم زدن در کوچه‌های تاریخ، شنیدن آوای خوش موسیقی و هم نوا شدن با رسوم اقوام ایرانی هستی. رادیو فرهنگ، انتخاب فرهیختگان، صدای اندیشمندان.
چو هنگام فرهنگ باشد تو را به دانایی آهنگ باشد تو را
ادبیات
تاریخ
فلسفه
عرفان
معماری
موسیقی
شب‌های
فرهنگ
به نام خداوند مهر و نیلوفرانه که از یاد او می تراود نسیم شبانه سلام و درود بی پایان به شما فرهیختگان در خدمتتون هستیم با برنامه شبهای فرهنگ همراهان ارجمند شب‌های فرهنگ همینک سخنرانی جناب دکتر عابدین مؤمنی استاد حوزه و دانشگاه که به تاریخ 3 مهر ماه 1403 در باب بررسی تفسیری آیات انحصار و شمول علم غیب پیامبران در حسینیه یزدی‌های تهران ایراد سخن فرموده اند را با هم می شنویم. با ما همراه باشید.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على عبده و حبیبه و خیرت خلقه و خاتم رسوله اعنی ابو القاسم مصطفی محمد محمد و آل محمد عجل فرج صلى الله عليه و آله و سلم و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء يوم الدين اما بعد فقد قال الله تبارك و تعالی في كتابه الكريم فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه توفیقی است که در خدمت شما برادران و خواهران معزز و مکرم شرفیاب شدیم و خدا رو شاکریم که در خدمت شما نازنینان و خوبان هستیم ظاهراً اینجوری که فرمودن قرار هست که سلسله بحثی باشه هفته یک جلسه اگر خدا عمری داد توفیقی بود انشالله در محضر شریف شما عزیزان موضوعی رو که فرمودند راجع به علم معصومین، چون بنده در جلسات مختلف که در محضر عزیزان بودم سوالات و شبهاتی مطرح بوده، من برای این مبحث یک مقدمه ای رو مطرح میکنم، مقدمه ای رو به بحث میگذارم تا اینکه شرایط طرح مسئله فراهم بشه و با اون مقدماتی که تقدیم شما عزیزان میشود انشاءالله زمینه اصل بحث فراهم بشه و ما بتوانیم اصل بحث رو مطرح بکنیم. اون مقدمه این هست که ما وقتی صحبت از دین میکنیم، دین یعنی یک امر الهی، یک امر ملکوتی، یک امر وحیانی. وقتی صحبت از دین میشود یعنی آن چرا که خداوند منان در اختیار انسان قرار داده است، در اختیار بشر قرار داده است. اما این دینی رو که میگیم خدا در اختیار بشر قرار داده است، بشر چگونه اون رو دریافت کرده است؟ بالاخره این قصه دو طرف داره، یک طرف ما انسانها هستیم، یک طرف دیگر خداوند منان هست. در این میان صحبت از این هست که در میان ما انسانها یا افراد ویژه‌ای وجود دارند که ما از اون افراد ویژه تعبیر به انبیا می کنیم. یعنی قرآن اصلا یک سوره اش به نام سوره انبیا هست و در قرآن صحبت از انبیا شده است، پیغمبران. و همچنین در ادامه پیامبران ما شیعیان عقیده داریم بر این که 12 امام معصوم جانشین پیامبر خاتم هستند و حضرت بی بی فاطمه زهرا هم سلام الله علیها ایشون هم از زمره معصومین و برخوردار از علومی است که ائمه برخوردار بودند. پس بنابر این ما اینجا یک امتیازی رو برای یک گروه از انسانها قائل شدیم که اونها رو پیامبران و امامان میدونیم که میخواییم راجع به علوم اینها صحبت کنیم. و حرف سر این هست که پیامبران به ویژه پیغمبر اسلام فرقی نمی کنه. پیغمبر اسلام که حالا ما طرفمون بالاخره اونی که ما از او فرا می گیریم، از او یاد می گیریم، از او می آموزیم، پیامبر اسلام. الان پیامبر اسلام و همچنین ائمه آن چرا که خداوند منان منظور داشتند، تعلیم دادند، ابلاغ کردند، آموزش دادند، دقیقاً عیناً همون چیزی ره که خدا خودش منظور داره، پیامبران همون رو دریافت میکنن، پیامبر اسلام هم عیناً همون رو دریافت کرده. یعنی میان اراده خدا و دریافت پیغمبر اختلافی وجود نداره. ادعای ما در واقع این هست و ما این چنین ادعایی داریم، آن چرا که خداوند آموزش داده همون رو پیغمبر دریافت کرده، همون رو به دست آورده.
و ائمه معصومین و حضرت بیبی هم به شهر ایزن، اینها هم آنچرا که خداوند منان تعلیم دادند ابلاغ کردند، حضرت بیبی و 12 امام معصوم اینها هم عیناً همون حرف خدا رو دریافت کردند. پس میان اون چیزی که خدا آموزش داده و میان آنچه که در اختیار پیغمبر اسلام است و میان آنچه که در اختیار حضرت علی علیه السلام هست، حضرت بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها هست و بقیه ائمه، هیچ فرقی نداره. اون وقت بحث اینجاست که ما بقیه انسان‌ها، بقیه آدم‌ها، بقیه آدم‌ها به هر حال از پیغمبر اون مطالب رو دریافت کردن، با ویژگی خودشون دریافت کردن دیگه. بقیه آدم‌ها همه انسانه با قوای ادراکی انسانی هستند، با ظرفیت وجودی بشری خودشون هستند، از طریق حس و از طریق قلب و عقل و مجاری ادراکی که دارند، با این مجاری ادراکی و مجاری فهم، با مجاری ادراکی و مجاری فهم آنچه را که خدا به واسطه پیامبر و در مذهب امامیه به واسطه ائمه در اختیار بشر قرار داده، این بشر دیگه مستقیم حرفای پیامبر و امام رو دریافت نمی‌کنه، بلکه از صافی وجود خودش میگذره، از صافی وجود خودش. یعنی بالاخره اینجا یک درک و فهمی وجود داره که این درک و فهم واسطه میشه، جلوی مستقیم بودن را میگیره. پیغمبر اینجوری نیست، پیغمبر اینگونه نیست. پیغمبر اون چره که دریافت میکنه مستقیم دریافت میکنه، مستقیم دریافت میکنه، اما بقیه آدم ها متفاوت هستند. چنان که محی الدین ابن عربی در کتاب فصوص الحکم، که خب حالا شما مستحضرید بر این که حضرت امام در اون نامه‌ای که به صدر هیئت رئیسیه اتحاد جماهیر شوروی به گورباچوف نوشتند، در اون نامه که فرمودند تیز هوشاتون رو بفرستید بیان مکتب ابن سینا و ملا صدرا رو فرا بگیرن، بعد اونجا گفتن و اما از محی الدین چه بگویم، یعنی اون تیز هوشاتون بیان ممکنه ابن سینا رو بفهمند، ملا صدرا رو بفهمند، اما این که اینا بتونن محی الدین رو هم بفهمند، این دیگه خیلی توقع والایی هست. حضرت امام از محی الدین چنین نگاهی رو داشتند و چنین نگاهی رو به جامعه القا کردند، چون اون نامه رو به گورباچوف که نوشتند، بالاخره یه جورایی به ماها هم همچه پیامی دادن دیگه. ایشون در این کتاب فصوص الحکم راجع به عزیر پیغمبر، وقتی که اون ماجرای عزیر که در قرآن اومده، همه شما واردید مستحضرید، که وقتی وارد یک روستایی شدند دیدن که اونجا مثلا در اثر زلزله همه خونه ها خراب شده و سقف هاشون بالاخره فرو ریخت و ویران شد، آدم ها زیر اون آوارها موندند و مردند و امثال اینها، انبوهی از آدم ها. بعد خب اونجا عزیر سوالی رو مطرح کرده که اینها چجوری زنده میشند و اینها. بعد اونجا محی‌الدین، منظورم این جمله هست، اون قصه ها رو که بلدید، محی‌الدین گفتن آخه عزیر پیغمبره، مگه پیغمبر میاد همچه سوالی میکنه؟ چه چیز باعث شده که عزیر این سوال رو مطرح بکنه؟ من حالا کلمه‌ای که ایشون گفته یه مقداری از زبان بنده اون کلمه رو بخوام بگم سخته، ولی مفهومش اینه که ایشون میگه علت این سوال اینه که چون پیغمبرا حرفای خدا رو مستقیم میگیرن، یعنی فهم و درک خودشون رو دخالت نمیدن. حالا تعبیر ایشون معنیش اینه، اون کلمش رو حالا نمیخوام بگم، کلمش رو شاید یک مقداری کلمه با مثلا توجه به اینکه طرف خطاب ما یک پیغمبره، یه خورده برای من اون کلمه سخته. نه کلمه رو الان بلدم، میخوام بگم برام سخته، ولی معناش همینه که خدمتون گفت او آقا اینها اصلا بر اساس دخالت دادن فهم و درک مطلب نمیگیرن، که چون فهم و درک خودش رو دخالت نداده، چون مطلب رو مستقیم میگیره، اون وقت این شبهه و این سوال برای او به وجود اومده. و منظورم این هست که یعنی ما میخواییم بگیم که پیغمبران مطالب رو مستقیم میگیرند، مثل مثلا فرض کنید که همین دستگاهی که داره صدا را ضبط میکنه، دستگاه که صدا رو ضبط میکنه، صدای منو ضبط میکنه دیگه، حرف منو ضبط میکنه. خب اون وقت پیغمبرا بالمباشره میگیرن، اما بقیه آدم ها چی؟ بقیه آدم ها از طریق قوه ادراکی و مجاری ادراکی و فهم خودشون میگیرند. طبیعتا آدم ها فهم هاشون یه جور نیست، همه یه جور متوجه مطلب نمیشن، همه یه جور مطلب رو درک نمی کنند. بلکه الان ما همین تعداد آدم هایی که اینجا نشستیم، اون وقت مثلا فرض کنید بنده که دارم حرف میزنم، بعد در مورد حرفای بنده هم قضاوت‌های متفاوتی میشه. خب این قضاوت‌های متفاوت به چی برمیگرده؟ اینکه بنده گوینده هستم، شما حرف منو